صفحه 1069. جذابیت اصلی داستانهای او از این جهت بود که در سخنانش ساده ترین حوادث که پیر بدون توجه از آن گذشته بود جنبه زیبنده و باشکوهی پیدا می کرد. دوست داشت به قصه های سرباز دیگری که هر شب تکرار می شد گوش بدهد، اما بیش از همه استماع داستانهای زندگی واقعی را دوست داشت. هنگام گوش دادن به این داستانها شادمان تبسم می کرد، مختصر تذکراتی می‌داد و سوالاتی می‌کرد تا زیبایی و فریبندگی داستان گوینده را آشکارتر سازد. کاراتایف هیچ دلبستگی یا دوستی و عشق به آن مفهومی که پیر استنباط می‌کرد نداشت، اما با هر موجودی که در زندگی مصادف می‌شد، مخصوصاً با انسان، ولی نه با شخص معینی، بلکه با تمام مردمی که پیش چشم او بودند، دوستانه می‌زیست و ایشان را دوست می‌داشت. سگ پشمالوی خود را دوست داشت، هم قطارانش را دوست داشت، پیر را هم که همسایه‌اش بود دوست داشت. اما پیر احساس می‌کرد که کاراتایف با وجود تمام محبت و دوستی خود به وی، اگرچه بی اختیار زندگی روحی پیر را ستایش می‌کرد، حتی لحظه‌ای از جدایی و مفارقت وی اندوهگین و متأثر نمی‌شود. پیر نیز رفته رفته با کاراتایف همین مناسبت را پیدا کرد. پلاتون کاراتایف در برابر تمام اسیران دیگر عادی ترین سرباز بود. او را شاهین یا پلاتوشا می نامیدند. با خوشرویی سر به سرش می گذاشتند. به ماموریت های مختلف می فرستادند. در برابر پیر همیشه همچنان که در شب اول مظهر کامل و ابدی و نامفهوم سادگی و حقیقت در نظرش جلوه‌گر شد باقی ماند. پلاتون کاراتایف به جز دعاهای خود هیچ چیز را از بر نداشت و چون سخنی را شروع می کرد نمی دانست که آن را چگونه ختم خواهد نمود. چون پیر گاهی از مفهوم سخنش متعجب می شد و از این خواهش می کرد که آنچه گفته است تکرار کند، نمی توانست آنچه را که یک دقیقه پیش گفته بود به خاطر آورد. همچنان که نمی توانست مضمون تصنیف دلپسند خود را برای پیر با کلمات بیان کند و در تصنیف او از وطن و نهالهای سپیدار و اندوه دل سخن می رفت. اما وقتی کاراتایف به تکرار این قسمت ها ناگزیر می شد، کلماتش دیگر مفهوم نداشت. معنی کلمات را که از جمله جدا می شد نمی فهمید و نمی توانست بفهمد. هر کلمه و هر عمل او مظهر نیروی ناشناسی بود که زندگی او به شمار می رفت، اما زندگیش همچنان که او به آن می نگریست به عنوان زندگی جداگانه ای از عالم خلقت مفهومی نداشت و فقط به عنوان جزئی از آن کل که پیوسته وجود آن را احساس می کرد مفهوم داشت. گفتار و کردارش چون بویی که از گل منتشر می شود، بدیهی و یک نواخت و بلاواسطه از وجودش تراوش می کرد. نمی توانست ارزش و معنی یک کلمه یا عملی را که بتوان آن را جداگانه مطالعه کرد دریابد. همین که شاهزاده خانم ماریا از نیکولای شنید که برادرش در یاروسلاویل است، نزد راستوف هاست، با وجود تمام اعتراضات خاله اش بیدرنگ عازم آنجا شد و برادرزاده خود را نیز همراه برد. نمی پرسید و نمی خواست بداند که آیا این سفر دشوار است یا سهل و یا امکان پذیر یا غیر ممکن است. وظیفه خیش می دانست که نه تنها خود در کنار برادرش که شاید در حال احتضار بود حاضر باشد، بلکه معتقد بود که آنچه در قوه دارد برای بردن پسر او به بالین پدر محتضرش انجام دهد و بدین منظور عازم رفتن شد. و هرچند شاهزاده آندره خود از وضع و حال خیش به وی اطلاع نداده بود، شاهزاده خانم ماریا این مسئله را چنین توجیه و تفسیر می کرد که یا برادرش به واسطه یه ضعف فوق‌العاده نتوانسته است نامه‌ای بنویسد و یا این سفر طولانی را برای خواهر و پسرش فوق‌العاده دشوار و خطرناک شمرده است. پس از چند روز شاهزاده خانم ماریا به راه افتاد. بنه سفر او از یک کالسکه بزرگ که با آن به وارونژ آمده بود و یک عرابه روپوشیده و یک گاری تشکیل می شد. مادموازل بورین، نیکولوشکا و مربی وی و دایی پیر و سه دختر خدمتکار و تیخون و خدمتکاری جوان و چاپاری که خالهش با او فرستاده بود همراه شاهزاده خانم ماریا بودند. مسافرت از جاده معمولی به مسکو ممکن نبود و راه غیر مستقیم از لتسبیک و ریازان و ولادیمیر و شویا که شاهزاده خانم ماریا میبایست طی کند بسیار طولانی و به سبب کمبود اسبهای چاپاری بسیار دشوار مینمود. و علاوه چون شایع بود که فرانسویان در حوالی ریازان دیده شدند، این راه نیز خالی از مخاطره نبود. در این سفر دشوار مادموازل بورین و دسال و خدمتکاران شاهزاده خانم ماریا از قوت روح و قدرت و فعالیت بانوی خود متعجب شدند. دیرتر از همه می‌خوابید و زودتر از همه از بستر برمی‌خاست و هیچ یک از اشکالات و دشواری‌ها نمی‌توانست او را بترساند و متوقف سازد. در سایه فعالیت و قدرت وی که همسفرانش را به تعجب واداشت، در اواخر هفته دوم نزدیک یاروسلاول رسیدند. شاهزاده خانم ماریا در آخرین ایام توقف در وارونژ خود را در زندگی بسیار خوشبخت می‌یافت و عشق و علاقه او به راستوف دیگر موجب رنج و هیجان وی نمی‌شد. این عشق در دل و جانش ریشه دوانیده بود و دیگر با آن مبارزه نمی‌کرد. شاهزاده خانم ماریا در ایام اخیر، هرچند هرگز آشکارا و روشن این نکته را با خود نمی‌گفت، متقاعد شده بود که آتش عشق و محبت در دلش فروزان شده و عشق و محبتش دلی را آتش زده است. در آخرین ملاقات خود با نیکولای، هنگام بیان این مسئله که برادرش نزد راستوفا به سر می‌برد، به عشق و علاقه خود معتقد شد. با آنکه نیکولای کوچکترین اشاره‌ای در این باب نکرد که در صورت بهبودی شاهزاده آندره ممکن است مناسبات سابق میان او و ناتاشا تجدید شود، اما شاهزاده خانم ماریا در چهره او حدس خیش را خواند و دریافت که او در این باره می‌اندیشیده است. و با این حال رفتار محتاط و ملایم و عاشقانه نیکولای با وی نه فقط تغییری نکرد، بلکه به نظر می‌رسید که نیکولای شادمان است که اینک خویشاوندی میان او و شاهزاده خانم ماریا به وی اجازه می‌دهد تا عشق و علاقه خیش را آزادانه‌تر از آنچه شاهزاده خانم ماریا تصور می‌کرد به وی اظهار نماید. و شاهزاده خانم ماریا نیز چون به خوبی می‌دانست که اکنون برای اولین و آخرین بار در زندگی عاشق شده است و به علاوه آتش عشقش در دلی مشتعل است، خوشبخت و آرام بود. اما این خوشبختی که نیمی از دلش را گرفته بود، او را از غم و اندوه برادر باز نمی داشت، بلکه برعکس این آرامش خیال به جهات مختلف بیشتر وی را بر آن می داشت تا از برادر غمخواری کند، چنان که در لحظه اول عزیمت از وارونژ انعکاس این غمخواری در قیافه وی خوانده می شد و مشایعت کنندگانش با ملاحظه چهره فرسوده و نومید او مطمئن بودند که بیشک در راه بیمار خواهد شد. اما مخصوصاً زحمات و نگرانی‌های سفر که او را به فعالیت و کوشش وامی داشت، موقتاً موجب شد که تا از غم و اندوه نجات یابد و بیش از پیش نیرومند و قوی گردد. چنان که همیشه در جریان مسافرت معمول است، شاهزاده خانم ماریا نیز تنها درباره سفر می‌اندیشید و هدف و مقصد مسافرت را فراموش ساخته بود. اما آن شب در حوالی یاروسلاول، آنچه در انتظارش بود دوباره در نظرش مجسم شد و هیجان شاهزاده خانم ماریا به منتهی درجه رسید. چاپار را برای تحقیق حال شاهزاده آندره و تعیین محل سکنای راستوف‌ها پیش از خود روانه کرد. فرستاده رفت و برگشت و در کنار دروازه به کالسکه بزرگ مصادف شد و چون چهره وحشتناک و رنگ باخته شاهزاده خانم ماریا را که از دریچه کالسکه بیرون آمده بود مشاهده کرد، به وحشت افتاده گفت: حضرت والا، همه چیز را تحقیق کردم. راستوفا در میدان شهر، در همین نزدیکی، در کنار ولگا، در خانه برونیکوف و بازرگان مسکن دارند. شاهزاده خانم ماریا بیمناک و پرسان به چهره او مینگریست و نمی فهمید که چرا او به سؤال اصلی وی راجع به حال مزاجی برادرش جواب نمی دهد. در این حال مادمازل بورین به جای شاهزاده خانم از فرستاده پرسید: حال شاهزاده چطور است؟ حضرت والا نیز با ایشان در همون خانه مسکن دارند. شاهزاده خانم با خود اندیشید: پس هنوز زنده است. و آهسته پرسید: حالش چطور است؟ می گفتند که هنوز در همان حال است. دیگر شاهزاده خانم ماریا نپرسید که معنی هنوز در همان حال است چیست، ولی به نیکولوشکای 7 ساله که روبروی او نشسته بود و از مشاهده ی شهر خرسندی می کرد نگاهی کرد و سر به زیر افکند و تا زمانی که کالسکی سنگین که قران و لرزان و جست و خیز کنان در حرکت بود توقف نکرد سر بر نداشت. بالاخره صدای افتادن پله های کالسکه برخاست. در کالسکه باز شد. طرف چپ رودخانه بزرگی در جریان بود. در طرف راست هشتی قرار داشت. در هشتی چند تن که ظاهراً خدمتکار بودند و دختری گلچهره با گیسوی سیاه و بلند که به نظر شاهزاده خانم ماریا لبخندی نامطبوع و ساختگی بر لب داشت ایستاده بودند. این دختر سونیا بود. شاهزاده خانم ماریا شتابان از پله ها بالا رفت. آن دختر که تبسم ساختگی می کرد گفت: اینجا اینجا. شاهزاده خانم خود را در سرسرا مقابل پیرزنی با چهره شرقیان یافت که با قیافه متأثر و رقت‌انگیز شتابان به استقبال او می‌آمد. این زن کنتس پیر بود که شاهزاده خانم ماریا را در آغوش کشید و او را بوسید و گفت: طفل من شما را دوست دارم و از مدت‌ها پیش می‌شناسم. شاهزاده خانم ماریا با وجود بیتابی و هیجان بسیار خیش دریافت که این زن کنتس است و باید سخنی به وی بگوید. بی اختیار چند جمله به زبان فرانسه و با همان لحنی که کنتس به کار برد گفت و پرسید: حالش چطور است؟ کنتس گفت: دکتر میگوید که خطری وجود ندارد. اما در همان موقع که این سخن را گفت آهی عمیق کشید و چشمش را به جانب آسمان بلند کرد و با این حالت مطلبی را مخالف آنچه گفت بیان کرد. شاهزاده خانم پرسید: او کجاست؟ میتوان او را دید؟ میتوان؟ کنتس به جانب نیکولوشکا که با دسال وارد سرسرا میشد رفت و گفت: اسای شاهزاده خانم، اسای دوست من، این پسر اوست؟ برای همه ما جا هست، خانه بزرگی است. اوه چه کودک جذابی! کنتس شاهزاده خانم را به اتاق پذیرایی هدایت کرد. سونیا با مادموازل بورین گفتگو میکرد. کنتس کودک را نوازش میکرد. کنت پیر به اتاق آمد و به شاهزاده خانم شاد باش گفت. او در نظر شاهزاده خانم پس از آخرین دیدار فوق‌العاده تغییر کرده بود. در آن موقع او پیرمردی چالاک و شادمان و متکی به نفس بود، ولی اینک رقت‌انگیز و پریشان حواس و گیج به نظر می رسید. هنگام گفتگو با شاهزاده خانم پیوسته گرد خیش می نگریست. پنداشتی از همه کس می پرسد که آیا آنچه انجام می دهم شایسته است یا نه؟ چون این می نمود که پس از ویرانی مسکو و از دست دادن تمام املاک و اموال خود از روش عادی خود سرباز زده و ظاهراً به اهمیت خود واقف نیست و تصور می کند که دیگر در زندگی محلی برای او وجود ندارد. هرچند شاهزاده خانم ماریا جز دیدن فوری برادرش آرزوی دیگری نداشت و با آنکه بسیار از این جهت افسرده بود که او را در این حال که تنها آرزوی دیدار برادر دارد به گفتگو کشیدند و به ظاهر از برادرزادهش تمجید می کنند، معذالک به آنچه در پیرامونش می گذشت توجه داشت و خود را برای تبعیت از این نظم جدید ناچار می ساخت. او می دانست که تمام این تشریفات ضروری است و با آنکه تأمل آن برایش دشوار بود از ایشان رنجیده خاطر نمی شد. کنتس سونیا را معرفی کرده گفت: این برادرزاده شوهر من است، شاهزاده خانم، شما هنوز با او آشنا نشده اید؟ شاهزاده خانم به جانب سونیا برگشت و در حالی که میکوشید در دلش خشم و غضب خود را به وی فرو نشاند او را بوسید. اما مشاهده ی حال و وضع تمام اطرافیان که با وضع و حال وی بسیار تفاوت داشت موجب اندوه و افسردگی وی میشد. شاهزاده خانم بار دیگر به حاضرین خطاب کرده پرسید: او کجاست؟ سونیا سرخ شده جواب داد: پایین است، ناتاشا با اوست. یک نفر فرستادیم خبر ورود شما را بدهد. شاهزاده خانم، تصور میکنم که شما خسته شده باشید. اشک شادی در چشمهای شاهزاده خانم حلقه زد. رویش را برگرداند. میخواست دوباره از کنتس بپرسد که از چه راهی باید نزد برادرش برود که صدای گامهای سبک و شتابان در آستانه اتاق به گوش رسید. شاهزاده خانم به عقب نگریست و ناتاشا، همان ناتاشا که در آن دیدار پیشین در مسکو به هیچ وجه وی را نپسندیده بود، به اتاق دوید. اما هنوز شاهزاده خانم به چهره این ناتاشا توجه نکرده دریافت که این دختر واقعا شریک غم و اندوه وی و دوستدار برادر اوست. پس شتابان به استقبالش شتافت و او را در آغوش کشیده سر به شانه اش گذاشت و به گریه افتاد. ناتاشا که در بالین شاهزاده آندره نشسته بود به مجرد اطلاع از ورود شاهزاده خانم ماریا تند و سریع و چنان که شاهزاده خانم ماریا پنداشت شادمان از اتاق او آهسته بیرون آمد و به سوی او دوید. چون ناتاشا به اتاق آمد چهره برافروخته وی تنها از عشق، آن هم عشق بی پایان به شاهزاده آندره و محبت فوق‌العاده به شاهزاده خانم ماریا و علاقه به تمام نزدیکان وی و آرزوی فداکاری در راه کمک و مساعدت به ایشان حکایت می کرد و به خوبی آشکار بود که در این دقیقه ناتاشا حتی لحظه‌ای در اندیشه خود یا در اندیشه مناسبات خیش با شاهزاده آندره نبود. شاهزاده خانم ماریا به واسطه یه تیزهوشی از همان نگاه اولی که به چهره ناتاشا انداخت عشق و علاقه فوق‌العاده وی را درک کرد و با لذت آمیخته با اندوهی سر به شانه او گذاشته به گریه افتاد. ناتاشا او را به اتاق دیگر کشیده گفت: برویم ماریا، برویم نزد او. شاهزاده خانم ماریا سر برداشت و اشک از دیده سترد و رو به جانب وی کرد و دریافت که آنچه می‌خواهد بداند ناتاشا خواهد دانست. شاهزاده خانم می‌خواست بپرسد چطور، اما ناگهان مکث کرد و متوجه شد که در اینجا سؤال و جواب با کلمات مقدور نیست و از چهره و چشم ناتاشا همه مطالب را آشکارتر و عمیق‌تر در می‌یابد. ناتاشا به وی نگریست، اما به نظر می‌رسید که در بیم و تزلزل است که آیا آنچه را می‌داند بگوید یا نه. پنداشتی متوجه شده بود که در مقابل این چشم‌های درخشنده که به اعماق قلب وی نفوذ می‌کند، نمی‌تواند تمام حقایق را آنچنان که دیده است اظهار نکند. لب‌های ناتاشا ناگهان لرزید. چین‌های زشتی در پیرامون دهانش جمع شد و صورت را با دست پوشانده به گریه افتاد. شاهزاده خانم ماریا همه چیز را درک کرد، اما با این حال امیدوار بود و با کلماتی که باور نمی کرد منظورش را برساند پرسید: اما زخم او چگونه است؟ به طور کلی حالش چطور است؟ ناتاشا فقط توانست بگوید: شما خودتان خواهید دید. ایشان مدتی در طبقه پایین کنار اتاق او نشستند تا گریه خود را مخفی سازند و با چهره های آرام به اتاق او وارد شوند. شاهزاده خانم ماریا پرسید: جریان بیماری او چگونه بوده است؟ از چه موقع دوباره حالش بد شده است و چه موقع این اتفاق افتاده است؟ ناتاشا حکایت کرد که در روزهای اول تب شدید و شکنجه درد موجب خطر بود، اما در ترویتسا خطر مرتفع شد و طبیب تنها از چرک کردن زخم بیم داشت، ولی این خطر هم گذشت چون به یاروسلاول وارد شدیم زخم به چرک نشست. ناتاشا از چرک کردن جراحت و سبب آن اطلاع داشت. طبیب می گفت که چرک این جراحت ممکن است جریان عادی خود را طی کند. سپس تب آمد و طبیب می گفت که این تب چندان خطرناک نیست. ناتاشا شروع به گریه کرد، اما دو روز پیش ناگهان این اتفاق افتاد. با زحمت از گریه خودداری کرد: من نمی دانم که علت آن چیست، اما شما خواهید دید که چگونه تغییر کرده است. شاهزاده خانم پرسید: ضعیف شده؟ لاغر شده؟ نه، از این بدتر، شما خواهید دید. آخ ماریا، او فوق‌العاده خوب است. او نمی‌تواند زندگی کند، زیرا هنگامی که ناتاشا آرام در اتاق او را گشود و شاهزاده خانم را پیشاپیش خود به اتاق فرستاد، شاهزاده خانم احساس کرد که بغض گلویش را گرفته است و هرچه خود را آرام می ساخت باز یقین داشت که نمی تواند برادر را بدون دیده ی گریان ببیند. شاهزاده خانم ماریا منظور ناتاشا را از کلمات دو روز پیش این اتفاق افتاد درک کرد و دریافت که مفهوم سخن وی این است که او ناگهان ملایم و نرم شده است و این نرمی و ملایمت علایم مرگ است. شاهزاده خانم هنگامی که به در اتاق نزدیک می شد در تصور خود چهره ملایم و مهرامیز آندریوشا را چنان که در ایام کودکی دیده بود و اخیراً به ندرت وی را با آن قیافه می دید و به همین جهت همیشه دیدار برادر در وی بسیار تأثیر می کرد مشاهده نمود. می دانست که برادرش اینک با بیانی آرام و مهرامیز شبیه به آن بیانی که پدرش قبل از مرگ داشت وی را می پذیرد و او تحمل شنیدن آن را نخواهد داشت. ناچار در مقابل وی به گریه خواهد افتاد، اما دیر یا زود می بایست این عمل انجام گیرد. پس به اتاق وارد شد و در حالی که با چشمهای نزدیک بین خود شکل برادر را دم به دم آشکارتر تشخیص می داد و خطوط سیمای او را جستجو می کرد، بغض هر لحظه بیشتر گلویش را می فشرد. سرانجام چهره او را دید و نگاهش با نگاه او مصادف شد. برادرش با جبه‌ای که آستر پوست سنجاب داشت روی نیمکت دراز کشیده بود، در اطرافش چند بالش گذاشته بودند. لاغر و رنگ پریده بود. با یک دست لاغرش که از سفیدی شفاف به نظر می رسید دست مالی را نگه داشته بود و آرام آرام با انگشتان دست دیگر سبیل‌های نازک خود را می تابید. چشمهایش به واردین می نگریست. شاهزاده خانم ماریا چون چشمش به وی افتاد و نگاهش با نگاه او مصادف شد ناگهان از سرعت خود کاست. دریافت که ناگهان اشکش خشک شد و بغض گلویش را رها ساخت. پس از مشاهده او و نگریستن به چشم وی بیمناک شد، خود را گناهکار پنداشت. از خود پرسید: آخر گناه من چیست؟ نگاه سرد و خشن برادر جوابش داد: گناه تو این است که زندگی می‌کنی و درباره زندگی می‌اندیشی، اما من. هنگامی که شاهزاده آندره آرام و خاموش به خواهرش و ناتاشا می‌نگریست، در نگاه عمیق وی که متوجه خارج نبود بلکه به درون خیش نگاه می‌کرد، تقریباً آثار خصومت مشهود بود. شاهزاده آندره و خواهرش طبق عادت خیش دست یکدیگر را بوسیدند. بیمار با آهنگی معتدل و ناشناخت که به نگاهش شباهت داشت گفت: سلام ماری، چگونه خود را به اینجا رساندی؟ اگر آندره نومیدانه فریاد می کشید، کمتر از آهنگ این بیان شاهزاده خانم ماریا را می ترساند. پس با همان آهنگ آهسته و معتدل و کوشش آشکار برای تجدید خاطرات خود گفت: نیکولوشکا را هم آوردی؟ شاهزاده خانم ماریا در حالی که خود را آنچه می گفت متعجب بود پرسید: حال تو چطور است؟ برادرش گفت: دوست من، این سوال را باید از طبیب کرد. و ظاهراً در حالی که باز هم می کوشید تا مهربان باشد گفت: دوست عزیز، متشکرم که آمدید. آشکار بود که به هیچ وجه درباره آنچه می گوید نمی اندیشد. شاهزاده خانم ماریا دست او را فشرد. آندره از فشار دست او چهرهش را به طور نامحسوس در هم کشید و خاموش شد. شاهزاده خانم ماریا نمی دانست چه بگوید. دیگر دریافته بود که پیش آمد دو روز اخیر چه بوده است، زیرا در کلمات برادر، در لحن گفتار او، خاصه در این نگاه سرد و تقریبا خصمانه وی، بیگانگی از آنچه متعلق به این جهان است احساس می شد. این حالت برای انسان زنده وحشتناک است. ظاهرا درک آنچه به این زندگی تعلق داشت برای وی دشوار بود، اما در ضمن احساس می شد که از نیروی دراکه محروم نشده، بلکه چیز دیگری را درک می کند که سراپای وجودش را تسخیر نموده است، چیزی که زندگان درک نمی کند و قدرت درک آن را ندارند. آندری سکوت را شکست و به ناتاشا اشاره کرد و گفت: آره، می‌بینی که سرنوشت در چه وضع عجیبی ما را با یکدیگر روبرو کرد. او مدام از من پرستاری می‌کند. شاهزاده خانم ماریا آنچه او می‌گفت می‌شنید، اما معنی آن را نمی‌فهمید. او، یعنی شاهزاده آندری تیزهوش و مهربان، چگونه می‌توانست این سخن را درباره دختری که عاشق وی بود و او هم آن دختر را دوست می‌داشت بگوید؟ شاید اگر تصور می‌کرد که زنده خواهد ماند، هرگز با این لحن سرد و موهن درباره این دختر سخن نمی‌گفت. اگر او به مرگ خود یقین نداشت، چگونه می‌توانست بر حال این دختر رقت نیاورد؟ چگونه می‌توانست در حضور وی این سخن را بگوید؟ آری، این رفتار وی تنها بدین وسیله توجیه می‌شد که دیگر همه چیز برای او یکسان بود و به این جهت همه چیز در برابر او یکسان بود، که به مسئله بسیار مهمتری آگاه شده بود. گفتگو سرد و از هم گسیخته بود و هر دقیقه قطع می شد. ناتاشا گفت: ماری از راه ریازان آمده است. شاهزاده آندره متوجه نشد که او خواهرش را ماری نامیده است. ناتاشا نیز بعداً دریافت که او برای نخستین بار در حضور وی خواهرش را ماری نامیده است. شاهزاده آندره گفت: خب بعد؟ برای او حکایت کردند که تمام مسکو سوخته است، چنان سوخته است که گویی. ناتاشا سکوت کرد، زیرا ادامه گفتگو امکان نداشت. ظاهرا شاهزاده آندره به خود زحمت می‌داد که به سخنان او گوش بدهد، اما نمی‌توانست. او گفت: آری، می‌گویند مسکو به کلی سوخته است. بسیار جای تأسف است. پس به پیش رو نگریست و با انگشت‌ها سبیلش را صاف کرد. ناگهان شاهزاده آندره که ظاهراً می‌خواست سخن مطبوعی گفته باشد گفت: ماری، تو با کند نیکولای مصادف شده ای. او به اینجا نوشته که تو را بسیار پسندیده است و به تو علاقه دارد. آرام و ساده به سخن ادامه می‌داد. ظاهراً نمی‌توانست درک کند که کلماتش برای زندگان چه تعابیر پیچیده‌ای خواهد داشت. می‌گفت: اگر تو هم او را دوست می‌داشتی بسیار خوب بود که با هم عروسی می‌کردید. گوی آندره از یافتن کلماتی که در جستجوی آن بود شادمان شده است، زیرا جمله آخر را اندکی سریع‌تر بیان کرد. شاهزاده خانم ماریا سخن او را می‌شنید، اما در نظر او این عبارات مفهوم دیگری نداشت جز آن که ثابت می‌کرد که برادرش اینک از آنچه متعلق به جهان زندگان است فاصله وحشتناکی دارد. پس آرام و آهسته گفت: گفتگو از من چه ضرورت دارد؟ و به ناتاشا نگریست. ناتاشا دریافت که شاهزاده خانم ماریا به وی می نگرد، ولی به وی نگاه نکرد. دوباره همه خاموش شدند. ناگهان شاهزاده خانم ماریا لرزان لرزان گفت: آندره، تو می خواهی نیکولوشکا را ببینی؟ او تمام این مدت به یاد تو بود. شاهزاده آندره برای نخستین بار لبخندی نامحسوس زد، اما شاهزاده خانم ماریا که با حالات و حرکات چهره او آشنایی داشت، با وحشت دریافت که این لبخند، لبخند شادی و محبت به پسر نبود، بلکه لبخند تمسخر آرام و ملایمی بود به این نکته که شاهزاده خانم ماریا خواسته است به عقیده خود آخرین وسیله را برای برانگیختن احساسات برادر به کار برد. آری، من از دیدن نیکولوشکا بسیار خوشحال می شوم. حالش خوب است؟ هنگامی که نیکولوشکا را که بیمناک به پدر می نگریست، اما چون کسی گریه نمی کرد او هم نمی گریست، نزد شاهزاده آندره آوردند. شاهزاده آندره او را بوسید و ظاهرا نمی دانست با او چه بگوید. چون نیکولوشکا را دوباره از اتاق بردند، شاهزاده خانم ماریا بار دیگر به بستر برادر نزدیک شد، او را بوسید و طاقتش تمام شده بی اختیار به گریه افتاد. شاهزاده آندره خیره خیره به او نگریسته پرسید: تو به حال نیکولوشکا گریه می‌کنی؟ شاهزاده خانم ماریا گریان به علامت تصدیق سر را خم کرد. ماری، می‌دانی که در آن چه می‌گویی؟ برادرش در حالی که با نگاه سرد به وی می‌نگریست گفت: هیچ، اینجا نباید گریه کرد. هنگامی که شاهزاده خانم ماریا به گریه افتاد، شاهزاده آندره متوجه شد که او به این جهت می‌گرید که نیکولوشکا بی پدر خواهد شد. با این کوشش و زحمت بسیار سعی کرد به زندگی باز کردد و از نظر زندگان به اشیا بنگرد. با خود گفت: پرندگان در آسمان زحمت کاشتن و درو کردن ندارند، اما پدر آسمانی ما به آنها غذا می‌دهد. او می‌خواست همین سخن را به شاهزاده خانم ماریا بگوید، ولی باز به خود گفت: اما نه ایشان این مسئله را به شیوه خود خواهند فهمید یا اصولا نخواهند فهمید. ایشان نمی توانند درک کنند که تمام این احساسات که در نظرشان گرامی و ارجمند است و تمام این احساسات و افکار که در نظر ما بسیار مهم جلوه می کند به هیچ وجه ارزش ندارد. ما نمی توانیم مقاصد یکدیگر را درک کنیم. و او خاموش ماند.